أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. اینجا ما نوشتیم حکم المعامله علی الاعمال المحرمه. در اینجا مرحوم آیت الله خویی فرمایشی دارم که اعمال محرمه رو از اعیان محرمه جدا کرده و خب فرمایش بدی هم نی. یه اعمال محرمه داریم، کارای حرام، مثل غنا خوندن، نوح به باطل مثلا فرض بگیرید، ساختن مجسمه، ساختنش که میگن حرامه، سحر، جادو، شعبده، غیبت، تهمت، دروغ، اینا همه اعمال محرمه. حالا به یه کسی پولی میدن، میگن بیا این 1000 تومن رو بسون، این دروغ رو بگو. میگن انگلیس ها برای این که میخواستن سیاست خودشون رو پیش ببرند و مردم هم در این حال دلشون خوش باشه، پول میدادن به روزنامه هم، گفتن به ما فوش بدید، برای که مردم از همین دلشون حال میمد. مثلا فرض بگیرید مثل این صفاف اطمینان بودست، مثلا فرض بگیرید که خلاصه مردم گفت خواب بالاخره یه کسانی مخالف انگلیس ها هست، پول میدادن که فوش بهشون بدن. حالا به یه کسی پول بدن بگن تو فوش بده، پول بدن بگن دروغی بگو، افشاگری کن مثلا نسبت کسی، تهمتی بزن، بله، اینا کارهای حرامه. یه اعیان محرمه داریم مثل خمر، مثل شطرنج، مثل اینها. ایشون کارهای حرامو از اعیان محرمه جدا کرده حسابشو. اینجا فرمودن این مسائل آتیه که میاد، که بحث از مکاسب محرمه، مال اعیان محرمه است، مثل خمر مثلا، شطرنج، اینجور چیزا. اما کارهای حرام مثل دروغ، سحر، جادو، شعبده، زیاد اینا، غنا، به یه کسی پول بدیم بگویم دروغ بگو، پول بدیم شعبده بازی کند مثلا فرض بگیرید، به فرمان این خیلی واضح است که اینا معاملش باطل است و حرام. این دیگه بحثی نداره. چرا؟ برای اینکه شما اگر بخواید بگید معامله صحیحه، لابد بخواید بگید اوفو بالعقود میگیردش، که خداوند دستور داده باشد به این عقد وفا بکن. به یه کسی که قرار داد میکنیم مثلا اگر چنون چه چنین تهمتی به فلون زید بزنی اینقدر پولت میدیم، ای اوفو بالعقود میگه که خب بله قرارداد چون کرده عمل بکن. اما این وجوب وفا معنیش است یعنی برو دروغ رو بگو، درسته که دلیل حرمت دروغ میگه دروغ رو نگو. خب پیداست این دوتا دلیل با هم متفاوته. پس نمیشه بیان بگم اوفو بالعقود در مقابل اون عدلهی که میگه دروغ حرامه، غیبت حرامه، سحر حرامه، اوفو بالعقود بیاد بیاد یه عقد عمل بکن. پس قطعیست که دیگه این اوفو بالعقود این اعمال محرمه رو نمیگیره. این برای اینکه اینا با هم متفاوت میشن با اون دلیل اول. این فرمایش اولیشون. بعد میفرمان علاوه بر این که اصلا اوفو بالعقود هر کس بشنوه بگه منصرف است از اون عدله، اینا حرف دویم نیست، اصلا منصرف از اون عدله. یه کسی که خودش اومده است یه اموری رو گفته حرامه، گفته دروغ حرامه، شعبده حرامه، وقت بعدی که گفت با قراردادهای اجتماعی عمل کنی، پیداست که نمیخواد بگید اگه قراردادم کرده که یکی رو بکشی بکش، اگه قرارداد کرده دروغی بگی دروغ رو بگو. از اول اون مقننی که خودش یه قوانینی رو تشریع کرده و اعمالی رو گفته حرام، یا اگر بعد اومد گفت به قراردادهای اجتماعی عمل کنید، اصلا این دستورش منصرف از اوناست، نمیخواد اون بافته های خودشو خراب کنه از بین ببره. غیر از تهافت است و خب یه انصراف داره پیداست. خودش که داره میگه به مقررات عمل کنید، نمیخواد قوانین خودش رو لغو کنه. این فرمایشی است که ایشون داره. پس میفرماد اولا که وجوب وفا با او ادله با هم متهافته، پس وجوب وفا نیست، و علاوه بر این این انصراف داره از اونها. بعد میفرماد و اما اون چه از مرحوم استاد یعنی مرحوم آیت الله ناینی استفاده میشه، که ایشون از راه دیگری وارد شده برای اینکه معامله در اعمال محرم باطله، مرحوم آقای ناینی فرمودن که اولا بی مبادلت و مالن به مالنه، مالی باید با مال مبادله بشه، و کارهایی رو که شرع میگه حرامه این دیگه وقت مالیت نداره شرع، ولو عرفن هم مالیت داشته باشه، اما شرع برای این ارزش قائل نیست. شعبده و سحر وقتی میگه حرومه، دروغ که حرومه، آدم کشی که حرومه، این دیگه از نظر شرع ارزش نداره، پس مال نی. و حالی که به مبادلت و مال به مالنه، پس از این راه ما میگیم معاملات اینا باطله. یه را راه دیگری که مرحوم آقای ناینی فرموده این که گفته در باب بی و سایر معاملات میگن یکی از شرایط قدرت بر تسلیمه. اگر شما بیایی بگو من فلون کبوترهایی تو هوا که اصلا نمیشد بیگیری، یه کبوتر داشتیم فرار کرده رفته نمیدونیم کدو پیداش نمیکنیم، یا عبد آبقو یا اسمم که فرار کرده بیان به شما فروختم، این میگن صحیح نیست، بلکه قدرت بر تسلیم ندارم، من فرار کرده بودم میتونم پیداش کنم. که اینجا هم چیزی که حرام شرعم شما قدرت بر تسلیم نداری، ولو قدرت خارجی داری، قدرت عرفی داری، اما قدرت شرعی نداری. برای او آیه غیر شریفه که همیشه مثل مرحوم آقای ناینی زیادی رو ذکر میکنه که الممنوع و شرعن کل ممتنع عقلن، چیزی که شرعن ممنوعه میشنست که ممتنع باشه. خب پس این وقتی که شما یه چیز رو حرام شرعن قدرت بر تسلیم نداری، قدرت عرفی داری اما قدرت شرعی نداری، ممنوعه چون شرعن، وقتی که قدرت نداری پس مثل اون چیزایی میشه که خلاصه قدرت بر تسلیمشو نداری، و یکی از شرایط معامله قدرت بر تسلیم. ایشون میفرماد مرحوم استاد این مسئله رو عنوان نکرده، در باب واجبات که میخواست بگید معامله بر واجبات، اونجا مرحوم آقای ناینی صفحه 15 منیت المریده، میگم منیت الطالبه، منیت الطالب اونجا دلیلی که اونجا آورده اون دو دلیل میگه اینجا وقت جاری میشه که پس در ما نحنفی اعمال محرمه سر این که معاملش باطله، برای اینکه اولا مالیت نداره شرعن و حالی که به مبادرت و مال مماله، ثانیا قدرت بر تسلیم نی، برای که قدرت شرعی نداری چون الممنوع شرعن کل ممتنه عقل. می فرماد استاد ما از این دو راه وارد شده، ولی به ما ذکرنا معلوم شد که نه، باید راهی که ما رفتیم برید، راه ایشون درست. چرا؟ برای اینکه ممکنه یک کس بیاد بگه نه خیلی ما قبول نداریم مبادله مال به مال باید باشه، به مبادله هست هم تو یه چیز بید، و یکم این که از کجا که قدرت بر تسلیم شرط باشه. ایشون میفرماد پس فرمایش ایشون مبتنی است برای که او دو تا حرفو قبول بکنی که به مبادله مال به مال باید مالیت داشته باشه، یا قبول بکنی قدرت بر تسلیم شرطه، اون وقت خودش معرکه گرفتن داره، اما این راهی که ما رفتیم دیگه اون معرکه هارم نداره. ما گفتیم از اول وقتی که میگوی عمل حرومه پس شرم یه نرو، اوفو بلغود میگه برو، برو و نرو با هم که جور نمیاد. این خلاصه فرمایشی است که مرحوم آیت الله خود. خب فرمایششون فرمایش متینیه. مثلا حالا ما برای اینکه بالاخره طلبه آخرش باید یه اشکالکی بکنه، بله ما گفتیم که ممکنه این که ایشون میفرماد با کلام در اون اعیان محرم است نه در اعمال محرمه، منظور ایشون چیه؟ تعبیر ایشون عبارت نمیگه محل کلام، محل کلام فی المسائل الاطیه انما هو فی الاعیان المحرمه کل خمر بل خنزیر و اما الاعمال المحرمه کل زنا و نمیمه و الکذب و الغیبه فیکفی فی فساد المعامله علیها الادله الداله علی تحریمها. منظور ایشون این است که یعنی بزرگان که اینجا مکاسب محرمه رو بحث کردن راجع به اعمال محرمه بحث ندارن، این که درست نیست. برای که ما دیدیم هم نهایه شیخ مقنعه مفید اینا هم اعمال و هم اینا رو همه قاطع هم ذکر کردن، غنار هم ذکر کردن، نوحه به باطل هم ذکر کردن، عمل صور مجسمه هم ذکر کردن، حفظ کتب زلال رو ذکر کردن، اینا اعمال محرمه. و همینطور در شرایع اصلا اومد مکاسب محرمه رو پنج نوع کرد. نوع چهارمش چی بود؟ نوع چهارمش او اعمال، یا سوم یا چهارم، او اعمال محرمه مثل غنا و مثل حفظ کتب زلال اینا ذکر کرد. قواعد علامه هم همینطور. پس اگر مرحوم آیت الله خویی که میفرماد محل کلام در مسائل آتیه، یعنی میخواد یه بزرگان اعمال محرمه رو بحث نکردن، اینجور نیست. پنج نوع که کردن مکاسب محرمه، یکیش اعمال محرمه. شیخ علیه الرحمه مکاسب محرمش بیش از همه اعمال محرمشه. شیخ هم همون پنج نوع ذکر میکنه در مکاسب. اون وقت نوع چهارمش الاعمال المحرمه است، مفصل شیخ ذکر میکنه. پس ای که ایشون میفرماد محل کلام در مکاسب محرمه اعیان محرمه است نه اعمال محرمه، اگه منظورشون این است که بزرگان بحثشون در اعیان محرمه است نه در اعمال، این درست نیست. برای که بزرگان اعمال محرمه رو ذکر کردن و یکی این پنج نوع یکیش همونه. و اگه منظورشون نیست که اعمال محرمه بحثی نداره، دعوا نداره، اونی که دعوا داره دو انقلت و قلت داره دو استدلال میخواد اعیان محرمه، اما اعمال محرمه واضحه که انه بحث نداره، ما میگیم اگه ماشون اینو میخواد بگه با که خلاف ظاهره عبارت صبح، برای که عبارت که حال مقرر نوشته نوشته محل الکلام فی المسائل الاتیه انما هو فی الاعیان المحرمه، مثل که بخواد بگید اصلا اعمال محرمه مورد بحث نی، این جور نی، هم در مکاسب شیخ هم در شرایع هم در قواعد مقنعه نهایه همه اینا اعمال هم بحث کرد. و اگه میخواد بگه نه این دیگه بحثی نداره، باید جداش کرد که دیگه خیالتون رو راحت کرده باشیم، این ممکن فلهو وچون فرمایششون بد نی، برای که خب ایشون دلیلش دلیل محکمیه. اما در این حال یه کسی ممکنه بگه نه اونم بحث میخواد، حالا دیگه این انقلت طلبگیت دا، یه کس بگه ممکنه یه کس اینجور بگه، بگید اعمال محرمه بیتب بله حرام، اما اگر عقدی برش واقع شد او اعمال محرمه حرمتی که داره حرمت تکلیفیه، دروغ حرامه، قتل نفس حرامه، اینا حرمت تکلیفی است. ما اینجا بحثمون سر حرمت وضعیه، سر صحت و فساد. اوفو بالعقودم ما ازش صحت معامله میفهمیم، ما بحثمون سر صحت و فساد معامله. ممکنه یکی تو ذهنش اینجور بیاد بگید اون محرماتی که شهر حرام کرده اینا درست حرامه، اما ممکنه اگر چنونچه یه عنوانی براش تاری شد اون وقت اونا بشه مثل احکام اقتضایی، همیشه عناوین ثانویه زور میان در عناوین اولیه. شما وضو واجبه، اما اگه ضرر داره لا ضرر میاد وجوبش رو بر میداره، میشه دو وقت نسبت به اینجا حکم اقتضاییه، یا لا حرج بر میداره. پس عناوین ثانویه معمولا اون عناوین قال تحکیم میشه بر عناوین اولیه، و عناوین اولیه میشه به نحو اقتضا حکم اقتضایی. حالا یه کسی به اینجور بگه، بگه ما احتمال میدیم که خود اعمال به طب حرام، اما اگر یه عقدی برش واقع شد جنبه حق و ناسی پیدا میکنه، چون جنبه حق و ناسی پیدا میکنه اینجا لازم است عمل بکنی، خلاف شرعه نباید کرد. اما حالا که قرار داد کردی، شاید تو ذهن مردم همینه، میگه خب حالا دیگه گفتیم، حالا دیگه قرار داد کردیم، بابا جون آدم کشتن هرون، میگه من خواهد چه کنیم، حالا دیگه قرار داد کرده مرد تو قولش، میخوام نامرد نباشم. ممکنه یک کس به ذهنش این بیاد که اسباب این که این بی عنوان ثانویست، عقد عنوان ثانویست، جنبه یه حق و ناسی پیدا کرده، با این که دروغ گفتن حرومه، اما چون قرار داد کردن با طرف مرد سقولش نباید زمین بزنی و اوفو بلغون من رو میگیره، و این احتمال که میاد، بنابراین ما بایستی که جلوی احتمال رو بگیریم. پس خواهم میدم این دلیل دومه ایشون بودیم، من گفتم در این حال جای بحث هست، یک میگه نه انصراف نداره، یکی میگه بله میفهم، حالا یکی میگه نه خیلی انصراف نداره، عنوان ثانویست. ما استقراء که کردیم در شهر همیشه عناوین ثانویه رو تحکیم میکردن بر عناوین اولیه، مثل لا ضرر، مثل لا حرج، مثل جاهای دیگر، حکم حکومتی که حاکم بکنه، اینا هم گفتن تحکیم میکردن. حالا اینجا ممکنه قرارداد اجتماعی سو مرد سو قولش، چون قرارداد کرده میشه، بس عوام هم تو ذهنش همین ها بهش میگه آقا جا خواهی دروغ درست بیه، بله خب راست میگی، اما حادی ما قول دادم به فلانی، قول دادم بخوام تخلف کنم نامردیه، احتمالش که ها. پس این باید این ریشه اینو زد، این که بگیم نه اینقدر واضح است که بحث نداره، نه این نی. و اما اشکالی که ایشون به مرحوم استادشون مرحوم آینانی فرمودن که ما این که گفتیم دیگه فرمایششون درست نی، برای این که یک کسی ممکن اون قبول نداشته باشه، ما میگیم فرمایش مرحوم آقای ناینی زیر بنایی نسبت به فرمایش ایشون، برای این که آینانی اینجوری فرمودن مرحوم آینانی که شما که میخواید بحث کنید آیا این معامله صحیح است یا نه، در صورت است که معامله ای باشد، ما اگر گفتیم بی مبادلت و مال به مال و ای رو قبول کردیم که چیزی که شرعاً مالیت نداره پس مال نی، اصلا موضوع بی منتفی است. آیناینی بفرمان که اول باید بحث موضوعی کرد بعد بحث حکمی، مسئله این که بی هست یا نه این بحث موضوعیه، اگه ما از اول گفتیم بی مبادرت و مالم به ما و چیزی که حرامه شرع مالیت نداره، چیزی که مالیت نداره شرع مثل که عرفا مالیت نداره، اگه قبول کردیم این آیه شریفه الممنوع شرع کلممتنع عقلا، قبول کردیم این که به مبادرت و مال به مال، پس معنیش نیست اینجا اصلا به اینی، خب وقتی که به اینیست دیگه این که شما که آیت الله خویی هستی بحث حکمی داری میکنی، میگه میگه نخیه این به قطعا فاسده، آقای ناینی میگه اصلا به اینی، این که پس ما بیام میگم نخیر ایشون فرمایششون، باید گفت فرمایش ایشون اگه درست باشه زیر بناییه، بحث موضوعیه، بحث موضوعی مقدم بر بحث حکمیه، پس بنابراین ما ناچاریم اول بیایم ببینیم فرمایش آقای ناینی وارده یا نه، اگه وارد باشه اصلا نوبت به بحث حکمی نمیرسه. این حالا عرض کردم از بابی که میخواستیم این قلتی داشته باشیم نسبت به ایشون، این رو ما ذکر کردیم، ولی بالاخره فرمایششون فرمایش بدی نیست که خلاصه در اعمال محرمه کسی بخواد بیاد بیه اوفو بلوغود میگیره، این هم تناقض لازم میاد با اون ادله تحریم، هم انصراف هم انصافا فرمشیشون فرمشی بدی نی. منتها چیزی که هست اگه بخوام بگم بزرگانم بحث ندارن راجع به اعمال درست نی. خب میدونم، پس حرف آقای نایینی میدونم، من نمیگم فرمایش آقای نایینی وحی منزله، من میگم فرمایش آقای نایینی بحث موضوعیه، شما بحث رو حکم میکنی، بحث موضوعی رتبش مقدمه، پس اول بیاید حرف اوشونو ببینی ای درست، یه نوبت به بحث حکمی نمیرسه. این مثل بابا جون، اولا که سگ ما سگ با ادبیه، بی ادب نی، ما همیشه سگمون ایداشون کنترل میکنیم، ما همچی آدمی بی ازدواجی نیستیم، سالسا ما اصلا سگ نداریم. این اول باید بگه، اینی که سالسا گفته اولا باید بگه، این اومده اون دوتا رو گفته، اون سالسا میگه سگ نداره. ما اول بحث موضوعی رسمش مقدم بر بحث حکمیه. آقای نایینی اومده بحث موضوعی کرده، میگه بازون شما بحث میکنی که این صحیح است یا باطل، اصلا زبان بینی. خب پس این حرف ایشون اگه وارد باشه نوبت به فرمایش آیت الله خویی نمیرسه. چطور؟ خب همین اول بیاد دیگه، نمیگه ایشون دلیل نداریم که، ایشون نمیگه. بله خیلی خوب، حالا ببینیم گذشتیم از این. حالا اینجا بله، این پس حکم معامله بر اعمال محرمه رو ایشون آمده در مصباح الفقهاء جلد اول صفحه 24 ایشون ذکر کرده و فرمایششون هم بید. من مختصرش کردم اینجا نوشتم دیگه، آقایون هم نوشته ما رو نگاه میکنن دیگه، ما نخواهم بارتم بخونم. حالا میایم سر ال اکتساب بل اعیان نجسه، مکاسب محرمه رو اومدن پنج نوع کردن، هم در شرایع هم در قواعد. شیخ علیه الرحمه در مکاسب محرمه به همون ترتیب پنج نوع ذکر کرده. آقا این که مکاسب رو خوندید دیگه، نوع اولش رو که ذکر میکنن معامله به اعیان نجاساته و این مسئله مسئله مبتلا بهی هم هست الان در زمان ما. خیلی اولا که خون مثلا فرض بگیرید که خیلی دو فروش میشه، ثانیا مثلا گاه زوقات برای ضرورت الکل یا چیزهای دیگه مثلا مکس میکنن، بسا در خیلی صنایع هم هست. یه وقت من شنیده بودم بهترین کاغذی که در پکن بود که میگفتن کاغذ پکن، کاغذ خام بالغ، این اصلا از ازره انسان هاست و نرمترین کاغذ و لطیفترین کاغذ مثلا فرض بگیریم. این ها میگفتن حالا اگر یه وقت اینجور باشه از اعیان نجسه، این خرید و فروش میکنن برای یه چیزایی، این نفس این که عین نجاسته، آیا این مانع از معامله است یا نه؟ این که نجاسات رو میگیم جایز دی، اسباب این که منفعت محلاله نداشته. خمر رو که شر فرموده نه، برای که خمر رو میگفتن میخوردن اضافه از معامل نکن، مرده رو میخوردن، خون رو میخوردن. ای آیه شریفه هم که خدا قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر او ما اهل به لغیر الله، که ای آیه رو نوعا اهل سنت مثلا به خصوص زیاد بهش تمسک میکنن و اون وقت درنده ها رو میگن حلال خوردنش، مثلا مالک حتی کلب میگه حلالش خوردنش، سگ و مت میگه مکروهه. چرا؟ برای که خدا تو قرآن میفرماد لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا اینو. کلبو که نگفته، گرگو که نگفته، شغالو که نگفته، پس فقط خنزیر است و میته و تمامه. اینو بیشتر اون وقتی که در زمان پیغمبر اکرم که سگ نمیخورده، شغال کس نمیخورده، اونی که میخوردن معمول بوده خوردنش ای چیزا بوده. اون وقت پیغمبر میگه تو این خوردنی ها که معمول است میخورید، این خنزیرشو بی خود میخورید، درشو خون رسما میخوردن عربا و اینایی هم که میخواد آدم هایی که میخواستن قوی بشن خون گوسفنده رو میکردن تو روده ها و بعدش کباب میکردن میخوردن، میگفتن خوشمزم هست، ما قوی هم هست، خون رو میخوردن، میته رو میخوردن، ما لا ما اهل به غیر الله رو میخوردن، خنزیر رو میخوردن. اینجا میگه بگو تو این خوردنی ها که شما میخورید اونیش که حرامست ایناست، اما سگ بنا نبوده بخورن، شغال بنا نبوده بخورن، کسی شغال تو اینم تو عربستان سگ و شغال کسی میخورده. بله، حالا علایه حالا احتمالی هست که این خمر و میتو و نمیدونم اینا که روایات داره، اینا اسباب این که برای خوردن میگرفتن و خوردنش هم جایز نبوده، منفعت محلله دیگه نداشته، لذا فرموده است معاملش صحیح نیست. اما اگر یه منفعت محلله داشته باشه کسی بگه اشکال نداره. پس آیا ببینید بحث اینه، آیا خود عنوان نجاست یه مانع مستقل است برای معامله؟ چنانچه از فرمایش خیلی بزرگان استفاده میشه، روایت دارن، همون روایت تا حفل و قول داشتیم توش که وجوه نجس داشت، اونم دنبالش داشت لما فیه من الفساد تحلیل میشه که میشه دیگه کسی بگه پس جهت فسادشه، اما اگه برای فسادش نباشه اشکال نداشته باشه. اما عمده فتاواست، اینم فتاوای بزرگان از شیعه و سنی مشهور، اعیان نجسه رو مستقلن یه عنوان قرار دادن. محققم در شرایط قرآن فقه به اون قسمت اولش که بفرمایش مرحوم آیت الله بروجردی اصول متلقات است، پنج نوع مکاسب محرمه رو ذکر میکنه، یکشم اعیان نجسه، شیخ هم در نهایی ذکر میکنه، مفید هم در مقنعه ذکر میکنه، بزرگان اهل سنت هم ذکر کردن که این ظاهرش این میشه که اعیان نجسه به اعتباری که نجسه است این خودش مانع از معامله است ولو منفعت محلل هم داشته باشه. اگر به واسطه منفعت نداشتن بود که خب شما که یکی از انواع رو ذکر کردید، مالا ینتفع بهی منفعت هم محلل هم مقصوده، خب اعیان نجسه هم جزء اون میشه، پنج نوع یکیش اینه، مالا ینتفع بهی منفعت هم محللت هم معتدن به ها یا مقصود. اگر نجاست بود خودش مانع مستقلی نیست و عدم جواز معاملهی که روش بوده و روایات بعضی داره یا فتاوا بوده به واسطه عدم منفعت بوده، پس چرا عنوان مستقل ذکر کردن؟ این که عنوان مستقل ذکر کردن هم اعیان نجاسه رو هم متنجساتی که لا تقبل و تطهیر، مثلا فرض بگید یه شربتی نجس شد که دیگه قابل تطهیر نیست، دست به چه قرطوش مثلا فرض بگیرید، یا مثلا فرض بگیرید زیت، روغن زیتون که متنجس شد، این هم چون لا تقبل و تطهیر، این هم ملحق میکرد، میگفتن اعیان نجسه و متنجساتی که لا تقبل و تطهیر، اینا جایز است فروشش. اون وقت میگفتن الا دهن متنجس لل استصباح بهی تحت السما، برای که اینو هم عامه هم خاصه روایت داره، برای که اینو هم عامه هم خاصه روایت داره، ولذا میگفتن بر غیر استصباح جایز نیست، دهنی هم که عینش نجس باشه، مثل اینکه از مرده مثلا فرض بگیرید که پی مرده رو روغن گرفتید بخوای شمع درست کنی لل استصباح، میگفتن جایز نیست. این که همچی محکم ایستادن و فقط دهن متنجس، اینم لل استصباح بهی تحت از سما به ای قیود جایزه، چون روایت داریم و دیگه برای غیر ای فائده جایز نی. اعیان دهنی که اینش نجس است حتی برای استصباح تحت از سما هم جایز دی، معلوم میشه پس نجاست رو براش موضوعیت قائل بودن. این یه گیریه که اگر چنونچه از گیر بگذریم دلیل حسابی نداریم که معامله رو نجاست جایز نیست. اما عمده این فتاوایی که بزرگان، اینم اگه فرمایش مرحوم آیت الله بوجهد قبول کنیم که اصول متلقات از معصومین مقنعه شیخ، نهایه شیخ مقنعه مفید، اینا از کتبی است که وعظ شده برای نقل اصول متلقات. این دو تا بزرگوار عین نجس و مستقلا ذکر کردن در مقابل ما لا ينتفع به، این با چه کنیم؟ از اینجا ادعای اجماعی شده، از اینجا درست شده. اگر دلیلی داشته باشیم برای اینکه رو نجاسات معامل جایز است، عمده این دلیله که بزرگان قدما که متعبد به نفس بودن اینو دیگه آمن اینو دارن، اهل سنت یختم از محکم تر. شافعی حتی سگ برای سیدم میگه جایز نیست، ازبابی که پیغمبر فرموده است که ثمره کل کلب سخته برای سیدم جایز نیست، اصلا به طور کلی سگ فروشی جایز نیست. یعنی چی تقیدی داشتن به این که اعیان نجسته جایز نیست معاملش. بله ببینید اینجا ما نوشتیم که ال اکتساب الاعیان نجسته. قال الشیخ فی المکاسب فی مقام بیان انواع المکاسب المحرمه، ال اول ال اکتساب الاعیان نجسته ادا مستثنیه، که اینو یه عنوان مستقل ذکر کردن اعیان نجسته رو. اقولو ظاهره كظاهر كثير من فقهاء الفريقين ان لخصوصيه كون الشيء نجسا دخاله في منع الاكتساب به، نجس بودن مانع از معامله. و ان فرض ان له منفعه محلله مقصوده للعقلاء، چرا؟ ولذا این که ما میگویم و این فور زمان فرد داشته باشه، ولذا عدو هازن نو قسیمن لنو السالس اعنی مالا منفعت له محلل معتدن به ها اندل اغلا. یکی از عناوین و اعیان نجسه ذکر کنن، یکی از عناوین را مالا منفعت له، پس این دوتون هم چه قسیم هم وقت فکن. آره یکی از بخواه توجه میگه شرع مقدس و خصوص محیط اسلام از نجاسات پاک باشه، خلاصه چیز نجس خورده بدونه وقتی تو زندگی باشه آلوده میشه زندگی مردم. بله خدا رحمت شرع مقدس از اول خصوص مردم زندگیشون و زیر بنای زندگیشون رو نجاسات نباشه. کاغذ نران از نجاسات درست بکنن، مثلا فرض بگیرن از چوب درست کنن، از کاغذ درست بکنن که محیط زندگی آلوده نباشه، احتمالش هست که. فکأن الشرع اراد تطهیر محیط تعیش عن النجاسات لأن لا يتلوث بها مظاهر الحیات و تعیش، زندگی مردم آلوده نباشه. فلنتعرض لبعض کلمات الفریقین، ما حالا رو همون سبکی که داشتیم کلمات بزرگان و بعضشو همه رو ما ذکر نکردیم، ما چند طور رو با ذکر کردیم که خلاصه رو اعیان نجسه عنایت داشتن. حالا باید در این فکری کرد و اگه اینو خرابش نکنیم و کار مشکل میشه در باب معاملات رو اعیان نجسه. حالا قال المفید فی مکاسب المغنعه، صفحه 589 این چاپی که اخیرا جامعه مدرسین کردن، مقنعه جدا چاپ کردم. بیع الند و بیع المیته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله و کل محرم من الاشیا و نجس من الاعیان حرامون. همچنین این و نجس من الاعیانو مستقلن ذکر و اکل و سمنهی حرامون. حرامون ما عرض کردیم بیشتر مراد حرمت وضعیه، اینا نظر به حرمت تکلیفی بیشتر نی. خب یه معامله باطله. خب پس محقق نجس من الاعیان رو یه عنوان قرار داد در کلامش. در نهایه عبارت نهایه همه شما خوندیم، اما حالا ایتی که شما باز ذکر کردیم در نهایه صفحه 364 میگه و جمیع النجاسات محرمون التصرفی ها و تکسب به ها. تکسب این که محرمون تصرفش پیدا حرمت تکلیفیه، تکسبش حرمت وضعیه. محرمون هم در وضع هم در تکلیف استعمال میشه، ما گفتیم دیگه، ما از این خیالمون راحت دیگه. محرمون التصرفی ها و تکسب به ها الاختلاف اجناسه ها، هر چه میخواد باشه، من سایر انواع ال... اینا دیگه باب مثاله، من سایر انواع العذره و الابوال و غیره ما الا ابوال الابل خاصه، بول ابل ولو نجس هم باشه، مثل بول ابل جلاله مثلا، فا انهو لا بس بشور بهی ول استشفاء بهی اند از ضروره. نه تصرف هم گفت، ای تازه معامله شو نگفت، میگه شور بش برای استشفاء اند از ضروره، بول پاک گیرش نمیاد مثلا، حال مرضیش داره نمیره، اون وقت بر خیلی مرضا میگن بول شطور خوبه، این وقت استثناء. و بیع المیت و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و تصرف فیه و تکسب بهی حرام محظور. ای پس جمیع نجاسات و شیخ یه عنوان قرار داد. حالا مبسوط هم ذکر کرده، مبسوط پاکی کتاب تفریعیه، ولی خب هم اصولا اما عمده نهایش است، ما رو مبسوط خیلی عنایت نداریم، عمده رو نهایه و مقنعه خیلی عنایت داریم ما. و در مبسوط جلد دوم صفحه 165 میگه و این کان نجس العین، اگر یه چیز نجس العین باشه مثل الکلب و الخنزیر و الفعره، موش رو معلوم که نجس العین میدونسته، فعره یعنی موش، میگه بگو موشای صحرایی، بعد خواستم بگم موشای صحرایی با این موشای معمولی فرق میکنه، فعره اون موشای صحرایی مثلا بودن، اونا مثلا بگیم نجس العین باشه، مثل و الفعره و الخمر و الدم و ما توالد منهم و جمیع المسوخ. این جمیع المسوخ دیگه مثال نجس العین نیستا، گفت نجس العین باشه و جمیع مسوخ، که چون مسوخ از ما لا ینتفع به هاست، ما لا ینتفع به که مثال میزنن، وقت مسوخ و حشرات رو ذکر میکنن، مسوخش نخواست از نجاسات حساب بکنه، نجس العین باشد یا جمیع مسوخ باشد، بعد و ما توالد من ذالک او من احده ما فلا یجوز بیعه ولا اجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناعه. بخوایم نگاه هم بداره، اصلا سگ بخواد تو خونه نگر بداری جایز نی، به حال اجماعا این مثل که میخواستم محیط زندگی مردم با نجاسات آلوده نباشه، اقتناعش هم جایز نی، بله تو باغ وحش هم جایز نیست نگهداری مثلا، ولق تناعه به حال اجماعا الا الکل فان فیه خلافا. شافعی از کم از همه بیشتر که شافعی میگه حتی سگ سید، اما نوعا دیگران میگن نه سگ سید بعضی ها کلب ماشیه و اینا رو استثناء میکنم، میگن اشکال مداره سگای هرزر مثلا ما میگه. خب وقت بعد یه تیکه عبارتش ما انداختیم، بعد میگه فاما نجس العین فلا یجوز بیعه کجلود المیت قبل دباغ و بعده، چون ما میگیم به دباغی پاک نمیشه، والخم والدم والبول والعذره والسرقین، عذره مالی انسان، سرگین هم سرگین حیوانات، مما لا یؤکل لحمه و لبن ما لا یؤکل لحمه من البهایم، لبن ما لا یؤکل نجس میدونسته شیخ معلوم میشه، یا ممکن است نه یه اسباب مالا ینتفع به باشه، داره اینش ممکن، بله. بعد میگه و اما، باز یه تیکه عبارتش ما انداختیم چهار تا نقطه، و اما سرجین و مالا یوکل، حالا گاهی سرجین میگن گاهی سرقین، هر دوش یکیه، و اما سرجین و مالا یوکل و لحمه و عذرت الانسان و خرع الکلاب و دم فانه لا یجوز بیعه، و یجوز الانتفاع بهی فی الزروع و الکروم. اما در بخوای در زراعت در موسون کروم جمع کرده یعنی مو و اصول شجر پر ریش درخت ها بذاری، میگه این مانعی ندارد انتفاعش بلا خلافه. بعد میگه یجوز و بیع و زیت نجس، این مورد به زیت نجس، زیت متنجسه، چون نجس رو نوعا میگن جایز نیست. حال میگه علامه میگه زیت نجس یعنی زیت روغن، زیت روغن زیتونه، روغن زیتون که نجس شده باشه. مرحوم عطالله برجدی میفرمودن قدما نجس و متنجس نداشتن، این متنجس اصطلاح متأخرینه، اونا همیش میگفتن نجس. روایت هم همین میگه قذر یجوز و بیع و زیت و نجس لمن یستسبه و بهی تحت از سما ولا یجوز و الا لذالک. این اسبابی که اینو دلیل داریم که همچه اینقدر مقیدن، این هم عبارت مفسودشه. حالا وفش شرایع باشه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و علی آله.